سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع 40 الگویی از روش حکومت مهدوی بر محور محبت، جاده نجف کربلا، 40-97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه سوال مهمی که کمتر کسی از کسی سوال میکنه و کمتر حتی در حوزه و دانشگاه ازش صحبت میشه متاسفانه، این سوال هست که حکومت آقا امام زمان علیه السلام چگونه حکومتی خواهد بود؟ شیوه حکمرانی حضرت چگونه خواهد بود؟ چطور حضرت بر میلیاردها انسان با انواع سلایق و با انواع سوابق فرهنگی حکومت خواهد کرد؟ آیا حضرت نیروی امنیتی و نیروی انتظامی خیلی قوی خواهند داشت که کسی نافرمانی نکنه؟ آیا حضرت از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار خواهد بود که با پول سران قبائل و گروه ها رو بخرند و گروه های مردمی رو کنترل بکنن؟ آیا حضرت از تبلیغات بسیار قوی برخوردار خواهد بود یا نه حکومت حضرت با معجزه است، یعنی با یک عنایت معنوی همه به خط میشن، با یک معجزه‌ای که آدمها رو بی اختیار بکنه، با یک معجزه‌ای که آدمها رو بی اختیار بکنه یه دفعی آدم ها مطاع و منقاد نسبت به حضرت خواهند بود؟ چگونه حکومت خواهد کرد حضرت؟ تشکیلات اداری و دولتی حضرت چقدر خواهد بود؟ اینها سوال هایی است که فقط به ذهن کسانی میرسه که حکومت حضرت رو جدی گرفتن، ظهور رو یک آرمان خیالی تصور نمی کنن، واقعاً حس میکنن در یک زمانی در این حکومت زندگی خواهند کرد. این موضوع ارزش اندیشیدن داره، ولی برای کسانی که بتونن یه مقدار از دائره تنگ محیط خودشون خارج بشن و به آینده‌ای بسیار واقعی بیاندیشن و به اون سمت جامعه رو حتی حرکت بدن. ما الان جامعهمون از جامعه زمان رسول خدا، از جامعه زمان امیر المومنین خیلی جلوتره. این که گفتیم تو شعارها ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، این رو عملا اثبات کردیم. امیر المومنین تقریبا نفرین میکرد مردم خودش رو. اون وقت اینجا شما ببینید حضرت امام رهبری عزیز چقدر تقدیر میکنن از مردم و چه ارتباط وثیقی وجود داره. خب حضرت امام می فرمود زمان ما، مردم ما از مردم زمان رسول خدا جلوترن. بعد توضیحاتی در این باره بیان می کردن. ما اگر بخوایم جامعه خودمون رو اصلاح کنیم، الگویی در گذشته نداریم. اگه بخوایم جامعه خودمون رو ارتقا بدیم، الگویی در گذشته نداریم، الگوی ما در آینده است. باید بریم به سمت اون جامعه مهدوی، به اونجا نگاه بکنیم، شیوه حکمرانیمون رو شبیه اونجا قرار بدیم، شیوه حکمرانی خودمون رو شبیه جامعه مهدوی قرار بدیم. خب حالا در چنین شرایطی این سوال رو من دارم مطرح میکنم در راه 40 حسینی که شما دارید حرکت میکنید. این حرکت شما حرکت رو به این آینده است، حرکت بزرگ داشته گذشته نیست. حرکت شما حرکت مقدم ساز برای آن آینده بسیار نورانی است که واقعیت داره. احدی حدس نمیزد ده سال پیش یا شاید بگم 15 سال پیش مثلا ما در این منطقه به این قدرت برسیم که امروز رسیدیم، با این امنیت که کسی نتونه چپ نگاه بکنه به زائران ابا عبدالله الحسین. بزرگترین مانور فرهنگی معنوی رو در جهان شکل میدیم و رقم میزنیم، بعد این مانور در مقابل چشم دشمنان این امت اسلامی در نهایت پیروزی و کم کم خبرش هم به جهان میرسه، هرچی هم سانسور بکنن. ما داریم آینده رو میسازیم. خب بفرمایید که اون جامعه چگونه جامعه ای خواهد بود. بنده اگر بخوام توضیح بدم، توضیحات من جنبه شعاری پیدا میکنه. همین الان با شما توی تهران باشیم یا توی شهرهای دیگه، من بخوام از جامعه مهدوی و ویژگی های حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا صحبت بکنم، شعاری تلقی میشه. میگن آقا این داره شعار میده، اینا خیال پردازیه. ولی الان در این راه، در این راهی که به سوی آینده گشوده شده است، ما میتونیم با همدیگه درباره این آینده صحبت بکنیم و اینجاست که معلوم میشه این آینده خیال بافی نیست. قدرت حکومت حضرت، قدرت نظارتی حضرت، قدرت معجزه حضرت در محبت مردم به حضرت. مردمی که برای یک امام بمیرن، نه اینکه از او طلبکار باشن. مردمی که سختی ها رو برای او به جان بخرن، برای یک دیگر فداکاری کنن به خاطر او، او که امام است. این گونه حکومت خواهد کرد حضرت. مثل چی؟ مثل همین اربعین. اینایی که اومدن اولا برایشون واجب نبوده که بیان، ثانیا اینایی که دارن به این مردم خدمت میکنن غالبا در این راه هموطنانشون هم حتی نیستن. اهالی هیئت خودشون که نیستن، هیچی، هموطنان خودشون هم نیستن. دست و پای زائر رو میبوسن، ثالثا از پول اضافیشون که تو این راه خرج نمیکنن. خیلی از اینهایی که تو راه میان نزورات میدن، شما فکر نکنید ثروتمندن و از سر مثلا تفنن اومدن زیادی پولشون رو خرج بکنن. در همین نجف اشرف یه 3-4 نفر رفتن خانه یه کسی در کوفه یه شب بمانند و برون. یه عالم دینی توضیح میکرد زائرا رو، آقا شما برید فلان آدرس فلان آدرس. بعد که برگشتن که برن، رفتن سراغ این عالم، شما میدونید دیشب ما رو کجا فرستادین؟ دیشب توی خونه نیمه خرابه ای که صاحبش نداشت این خونه رو تکمیل بکنه، ما رفتیم اونجا سفره شاهانه انداخته، اون غذا رو هیچ کجای دیگه ما پیدا نمی کنیم. بعد میگه که ما سر سفره بهش گفتیم شما شغلت چیه؟ گفت شما شغل منو چی کار دارید؟ گفتیم آخه شما همین خرج سفره رو هم داشتی یه کمی در و دیوار خونه تو میرسیدی. گفته که شما شغل منو چی کار دارید؟ غذاتون رو بخورید. اصرار کردیم. گفته حالا بعدم میگم شما غذاتون رو بخورید. بعد غذاشون رو که خوردن اصرار کردن دوباره. گفته من دست فروشم توی کوفه، سیگار و چیزای مختلف میگذارم، هر روز یه مقداری از پول رو من کنار میگذارم برای اربعین، برای پذیرایی از زائر امام حسین. به خانومم گفتم اونم قبول داره، بهش احتیاج داریم همون شب برای خوردن. میگیم این مال امام حسینه، این که مال ما نیست، ما هر چقدر در آوردیم میخوریم. این عشق، این شور که برآمده از یک شعور بسیار عمیقه، برآمده از یک معرفت بسیار بالاست. این حکومت، این قدرت حکومت امام زمان ارواحنا له الفداست. شما الان این قدرت رو میبینید. کاری ندارم به این که بعضن در اشاره هایی درباره آخر الزمان هست که بین کوفه و کربلا پر میشه خانه ها، بعدی که دیگه بیابان نیست، شهر، این دوتا شهر متصل میشن به هم. شما الان تا اینجا اومدید یه وجب خاک خالی پیدا کردید، داره متصل میشه کامل. کاری به این حرفاش ندارم. ماهیت حکومت حضرت رو شما بیاد اینجا تماشا بکنید. امسال که یک کمی گرونی شد تو ایران هم موکب زده شد، موکب ها از دل خانه ها آغاز شد، از تو خونه ها قلک هاشون رو شکستن بچه ها، طلاهاشون رو خانم ها فروختن. من شاهدم صدها میلیون گفتن هر کی نداره به خاطر گرونی بره کربلا ولی میتونه بره، به خاطر کمپولی سفرش رو ترک نکنه بیاد بره. موکبه ها از دل خانه ها شروع شد، از خانه ها این موکبه ها شروع شد. امسال این زندگی که شما اینجا الان دارید میبینید، این زندگی که نظارت نمیدونم قوه قضاییه نمیخواد، بازرسی کل کشور نمیخواد، آقا ببینم خیمه شما چقدر آب برنج آورده، چقدر توزیع کرده، به شما چه ربطی داره؟ معلومه این بنده خدا از عشقش همه حسیشو داره اینجا خرج میکنه، نه به کسی حساب پس میده، نه نیاز هست ایشون رو کسی کنترل بکنه. کسی همه حسیشو داره میده، چه کنترلی میخواد؟ کنترل اونجاییه که راندخاری دولتی هست، اونجایی که یه پول بودجه بی زبونی میاد چهار تا مدیر بالا سرش قدرت پیدا میکنن، اونجا رو کنترل بکنید. ملتی که با عشق دارن برای مولاشون حرکت میکنن، بیان دم ورودی کربلای معلا، آقا شما چند قدم راه رفتید؟ آقا به شما چه؟ ما اجر از شما میخوایم. اینجا نظارت نمیخواد، اینجا همه با عشق کار میکنند و زندگی میکنند. این حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفداست. نظمش رو ببینید. دوستانی که شهرداری سازماندهی میکنه، بعضیاشون شغلای دیگه دارن، بعضیاشون توی تهران یا جاهای دیگه هم همین شغل رفتگری رو دارن، میان اینجا با عشق جارو میکنن، با لذت اشکم میریزن، حاجتاشون هم میگیرن لابلای این جارو زدن ها. کسی برای حقوق نمیاد. نگاه کن، اینجوری تو حکومت آقا امام زمان علیه السلام حکومت میشه. اینجوری نیست که معجزه بشه یه دفعه همه بی اختیار بشن تسلیم بشن، نه، به طور طبیعی. اینجوری نیست که به کسی حضرت زور بگن، اینجوری نیستش که حضرت نیاز به قوانین زیاد برای کنترل و ماموران گسترده داشته باشن، نه. تو این راه مدیران زیادی دارن فعالیت میکنن، نقل و انتقال این همه قضا، نقل و انتقال این همه امکانات کار میبره. دائما مدیرانی دارن فعالیت میکنن، ایرانی و عراقی و بیشتر عراقی. خب این مدیران از کجا میخوان امتیاز بگیرن؟ جز از دست با کرم ابوالفضل العباس از کی میخوان تشویقی دریافت کنند؟ این زندگی مخلصانه پای رکاب حضرت هست. و شما که این صحنه رو دارید خلق میکنید، الان دقیقاً خبر داشته باشید دارید چی کار میکنید. شما الان خیلی هاتون من میدونم فکر میکنید که برای ثوابش اومدید تو این راه، میخواید پیش ابا عبدالله الحسین روسفید بشید. فوقش پیش خودمون چی میگیم؟ بگو. میگیم که ارباب روزه گرفته، جلسه روزش اربعین، خواهر زینب داره میاد، میخوایم خلوت نباشه بریم شلوغ کنیم. یه تحلیل هیئتی مشتی قشنگ تمام. برای همین اومدی. دو تا حرف خیلی مهم دارم عرض بکنم و روزه براتون بخونم، عرضم تمام. یک، اولا شما که به خودت نیستی، کی تو رو کشونده به این راه راهی کرده و اومدی؟ واقعا به خودت نگاه کن. این راه راهیه که فرمود وقتی پیاده داره میره سمت حرم، مادرم فاطمه زهرا براش طلب مغفرت میکنه. هر قدمش یک حج و یک عمره است. ثوابش در حد شهدایی است که به خاک و خون غلطیدن در راه خدا. این ثواب ساده ای نداره. چی شد یه دفعه من و شما را افتادیم اومدیم؟ حالا شما آدم لایق، من نالایق و کی دستم رو گرفت آورد تو این راه؟ تو این راه کسانی رو داریم میگه آقا من زورم میاد مسجد نزدیک خونمونه بلند شدم برم مسجد نماز جماعت، این همه راه بلند شدم اومدم، آقا منو کی کشونده آورده؟ همش تو این فکرم. اولا که دست خودتون نیست، کی یه دفعه همه رو خبر کرده آقا همه توی لحظه بیاید؟ یکی از رفقات دیروز میپرسید روایاتی که برای روز عرفه داریم که خیلی بیشتره تا برای اربعین، چرا اربعین اینجوری شده؟ گفتم ببین کسی دست خودش نیست، از اتاق کنترل دارن کنترل میکنن دلها رو، و این رو درش شک نکنید. سالهای اولی که راه افتاده بود این پیاده روی 5 میلیون بودن، هنوز 20 میلیون نرسیده بود. بنده اون سالها توی جمع کوچیکی عرض می کردم این جمعیت رو خواهید دید 20 میلیون خواهد شد، بیشتر خواهد شد. رفقا می گفتن این کمی مبالغه آمیز، دیگه صحبت نکن. در عرض 2 سال شد 20 میلیون. اون زمان علماتون عجب می پرسیدن چی شده مردم همه راه افتادن تو بیابونها، چی شده اشایر اومدن کنار جاده دارن همه هستیشون رو خرج زائر می کنن. خود علما خبر نداشتن. نهادهای تبلیغاتی تو ایران، تو ایران اصلا یه بخشنامه ها و نامه هایی هست که آقا اصلا تبلیغ نکنید کسی بیاد کربلا، مرزها کشش نداره. تبلیغ نکرده ما باور کنید تو ایران اسلامی 10 میلیون راحت آدم داریم که یه کمی احساس بکنه که راه بازه میتونه بره، حرکت میکنه و میاد. این دلها رو کی هوایی کرده؟ این که دست خودمون نیست، دست کیه؟ اون طراح و کارگردانی که در عالم انگار دیگه صبرش میخواد به پایان برسه، انشالله میخواد مهدی فاطمه رو برگردونه، میخواد رزمایشی همایشی درست بکنه تا این مقدمات سربازی او و لشکرکشی برای او فراهم بشه. این راهو میایید و میرید، یاد بگیرید همه مسیر رو یاد بگیرید انشالله به همین زودی ها. امیدوارم دعا کنید تو این قدم هایی که داری میزنی، خسته که شدی، تشنه که شدی، نمیذارن تشنه بمونی زیاد، زود آب بهت میدن، زود غذا بهت میدن، ولی تا یه ذره خستگی سراغت اومد بگو یبن الحسن بیا آقا، اون دعات مستجاب اون لحظه ها. آقای من، عزیز من، من هنوز تو نکته اولم اینه که تو جنبندی عرض خودم که شما به دست خودتون نیومدید اینجا، خبری هست، حس و حالی هست. من وقتای دیگه غیر از اربعین اومدم تو همین جاده پیاده شدم، خدا شاهده حس و حال الان رو نداره، نمیدونم چه خبر هست. ولی یه جمله بهتون عرض کنم، محال امام حسن عسکری علیه السلام دعوت بکنه بعد پسرش نیاد، پسرش بین شما پیاده روی کنندگان حرکت نکنه. محال آقا به یه دونه از زائرین جدش حسین بی اعتنا باشه، مثلا امکان نداره، معقول نیستی هم چیزی. نکته اول که شما اصلا به خودتون نیستید. شما به خودت اومده باشی، اینایی که دارن میان خرج میکنن، یکی از اشاعر میگفتش که آقا من دوران پول در آوردنمه، زائر داره زیاد میاد کربلا، من مغازه دارم اطراف حرم، من باید برم فروش کنم حسابی پول بگیرم از این میلیونها زائر. میگه ولی نمیدونم دیوانه میشم، اربعین که میشه همه هستیم و میام خرج زائر میکنم که در طول سال در آوردم. کسی دست خودش نیست. کسی نمیتونه این عظمت رو سازماندهی کنه زمینی. اگه میشد با تبلیغات، اولا کو تبلیغات، ثانیا اگر میشد با تبلیغات هر گوشه عالم با تبلیغات اگه میتونن یه همچین حرکتی را بندازن. این نکته اول. ثانیا شما که آمدید حالا دست خودت هم نیست، میدونی داری چی کار میکنی؟ فکر نکن یه توسل ساده است. شما یه نمایش قدرت، یک پیش درآمد برای معرفت و آگاهی مردم جهان داری تنظیم میکنی. وقتی آقا امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، مردم از حکومت ایشون خبر دارن، شما داری مردم عالم رو خبردار میکنی. این زینب که حرکت کرد مردم عالم رو از حسینش و مظلومیت او خبردار کرد. شما دارید خبردار میکنید، نه تنها امام حسین علیه السلام رو دارید تو این مسیر معرفی میکنید، قدرت حسینی که قدرت مهدوی بود رو دارید خبر میدید. شما، من به جمعی از فرانسوی ها گفتم، گفتم اینا فکر نکنید بهشون واجبه که این راهو بیانا، هر کی این راهو نیاد جهنم نمیره. فکر نکنید واجبه حتما تو این راه اومدن. گفت مگه مناسک دینی شما نیست؟ گفتم نه ابدا، مناسک دینی ما حجه، نماز، نماز جماعته، اصلا واجب نیست، فقط گفتن اگر بیاد تشکر میکنیم، فقط به این عشق دارن میان. دیوانه میشن مردم عالم این حرکت شما رو دارن میبینن. بعد شما این کاری که دارید میکنید، میدونید دارید قدرت امام زمانتون رو نشون میدید به اهل عالم، که این جمعیت 20 میلیونی با این سختی ها، با یه اشاره پدر نازنین امام ماست، اگر خودش بیاد، خودش بیسته فرمان بده سربازان من حرکت کنید، ببینید مردم چه خواهند کرد. شما دارید اینو به مردم عالم میگید. شما الان دارید قدرت امام زمان رو شکل میدید. شما الان دارید مستقیما برای ظهور کار میکنید. اونایی که آذوقه آوردن، همین برای بچه های بسیج شهرداری که الان اینجا رو برپا کردن، هی با کمک از مردم گرفتن و اینا دارن لوجستیک عملیات جابجایی غذا میلیونی و امکانات رو یاد میگیرن، درسته؟ فردا آقا اومدن، همینا باید کار کنن، همینا باید حرکت کنن. آقا به کیا به فرشته های الهی آسمانی که فرمان نمیده، میگه بچه های بسیج سولاتون رو بردارید بیارید. اینا این کارا رو بلدن، یاد گرفتن. اونا که دارن آشپزی میکنن با یه سود هم دیگر رو خبر میکنن، بلند شید حرکت کنیم، آقا 10 میلیون سرباز میخواد. شما الان دارید کاری میکنید که آقا امام زمان علیه السلام فردا دیگه نیاز به قشون کشی مفصلم نداره. آقا بیاد تمام جهان رو گرفته. برای چی؟ برای اینکه مردم میدونن، میگن اینا آقاشون نیومده بود، با یه یا حسین اینجوری 20 میلیونی ریختن تو بیابون، اگر آقاشون اشاره کنه اینا چه خواهند کرد؟ میدونید شما الان دارید ابهت و عظمت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو فراهم میکنید؟ باورتون نمیشه نه آقا، یعنی به همین سادگی؟ به خدا به همین سادگی. میدونید به چه سادگی در خونه مادرمون فاطمه زهرا رو آتش زدن؟ 4 نفر اومده بودن تو کوچه، دیگه این اتفاقات نمی افتاد. به همین سادگی. میدونی به چه سادگی حسین و فاطمه رو تو کربلا محاصره کردن؟ 1000 نفر رفیق داشت امام حسین، که اینا هم تو کوفه منتظر نشسته بودن. گوش کردی؟ بعد که امام حسین شهید شد یک کمی دست دست کردن. من به سهم خودم به عنوان یه روزخون، یه طلبه، پاهای شما زائرین کربلا رو میبوسم. امسال دست دست نکردی که برم نرم. ما بدبخت شدیم تو تاریخ، هر وقت مردم دست دست کردن، این 1000 نفر تو کوفه دست دست کردن، بریم نریم چی میشه، آقا میاد نمیاد، یه دفعه دیدن سرهای بریده رو وارد کوفه کردن، قیام کردن، خودشونو به کشتن دادن، همشون قتل عام شدن، ولی دیگه فایده نداشت. بعضی هم بعد از ظهور ممکنه بلندشن حرکت کنن، بگن آقا ما هم میخوایم بیایم کمک، بهشون خواهند گفت چگونه رو نمیدونم، تا حالا اربعین اومدی نیومدی، حالا کجا میخوای بیای؟ برو راحت باش زندگی تو بکن. به همین سادگی این چند هزار نفر یک کمی زودتر اومده بودن تمام شده بود. یک کمی ننشسته بودن تو خونه مسلم ابن عقیل و تنها نذاشته بودن، شاید اصلا کار به محاصره ابا عبدالله حسین نمی کشید. به همین سادگی فجایع به همین سادگی رخ میدن و بزرگترین حماسه هم به همین سادگی رخ میدن. شب 21 بهمن ماه بنا بود مردم رو قتل عام کنن، نیروهای نظامیشون رو رژیم ددمنش پهلوی آماده کرده بود برای قتل عام. امام به مردم فرمود هیچ کی خونه نره از عصری به بعد، تموم شد. به همین سادگی. فکر کنید چقدر مگه انقلاب ما در دفاع مقدس سخت بود. 8 سال 200,000 شهید دادیم، اما برای رزمنده ها به همین سادگی بود. اونا با عشقشون می رفتن، براشون راحت بود. به همین سادگی منطقه رو از لوس وجود تروریست ها پاک کردیم. من از یکی از فرماندهان شهید میدان پرسیدم که آقا سوریه چی میشه؟ ایشون به شهادت رسیده الان. گفت سوریه که از دست رفته، تجزیه که شده، یک کمی مقاومت بکنیم بتونیم جان چهار تا مؤمن رو نجات بدیم. 3 سال از حرفش گذشت، تمام شد. یه تهمونده ای داره، اونم نابود میشن انشالله. با 70 کشور وزیر امور خارجه منحوس آمریکا میگه من هماهنگ کرده بودم که باید داعشی ها و تکفیری ها حمایت بشن. تمام زورشون رو جهان زد به همین سادگی. و شما وقتی که عزم کردی تو این راه اومدی، کسی گفت میخوای بری زیارت، بگو 2 زیارت میخوام برم. یکی زیارت قبر ابا عبدالله الحسین که بهش موفق میشم، یکی هم به زیارت اون آقایی که پشت پرده غیبت منو میبینه، من او رو نمیبینم ولی به قصد او را افتادم. اگه کسی گفت تو به خاطر بزرگداشت 1400 سال پیش حرکت کردی، بگو بله، و به خاطر بزرگداشت آن حکومتی که خواهد آمد. پیرمردای جلسه خودشونو کنار نکشن ها، از سربازی و نمیدونم یاوری امام زمان سخن گفته میشه، معمولا پیرمردترا میگن نه دیگه، ما که دیگه جون نداریم سربازی کنیم. این جوونا فرمود قدرت هر یک از مؤمنین پای رکاب حضرت 40 برابر خواهد شد. 40 برابر، این 40 برابر معناش یعنی چی؟ هیچ کس خودشو کنار نکشه. امسال یه مقدار سخت‌تر بوده اومدن زیارت اربعین، درسته؟ به دعای شما امید بیشتری هست یا ابن الحسن. این مردم یه مقدار سخت‌تر بوده بیان. بهشون نگاه، من اینو میگم، تو نگی اینو، تو اصلا نمیگی. تو هرچی هم سختی بکشی برسی کربلا، روت نمیشه سرتو بلند کنی، میگی حسین تو این راه قدم به قدم ازم پذیرایی کردن، تا تشنه شدم بهم آب دادن، کسی من رو تازیانه نزد، زن و بچه خودم را همراه خودم راحت با امنیت آوردم. این دم در کالاسکه هایی رو من دیدم، خیلی دلم گرفت. اینقدر بچه 2-3 ساله تو کاروان حسین بود، چجوری این بچه ها رو اهل بیت همراهی میکردن. خوب شد رباب حداقل باری از دوشش برداشته شد تو کربلا، و الا تو راه به شهادت رسیده بود بچهش. داریم طفل شیرخواره که تو راه شهید شده ها. الان تو سوریه بری مزارش هست و یکی از خانومه های ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده، ولی خب دیگه الان هم خراب کردن. یا ابا عبدالله جبران میکنیم برات، همه اون حرم های خراب شده هم برات میسازیم. تازه یک کسی یه پیشنهادی داده، خیلی پیشنهاد جالبی بود، گفتم یه جایی میگم. 2 هفته پیش این پیشنهاد به گوش من رسید، خیلی جالب بود. گفت شما که این همه راهو میرید کربلا، ذریح امام حسین علیه السلام رو که بازسازی کردید، ذریح ابوالفضل العباس رو که دوستان عراقی بازسازی کردن، یک کاری بیاد بکنید. گفتم چیکار کنیم؟ گفت بیاد یه ذریحی هم برای امام حسن مجتبی بسازید. یه پیامی داره ها، یه ذریح برای چهار امام. آقا اینا دارن چیکار میکنن؟ هیچ چیز ذریح دارن میسازن، به خودشون میبینن بقیه رو آزاد کنن. من از مسئولان محترم عتبه حسینی میخوام یه گوشه ای از صحن حضرت زینب سلام الله علیها، نمیدونم یه جایی رو، از مسئولین محترم بازسازی عتبات میخوام یه گوشه ای از صحن حضرت زهرا سلام الله علیها تو نجف رو اختصاص بدن، بگن اینجا میخوایم ذریح امام حسن مجتبی علیه السلام بسازیم. مردم خسته شدن. شما مردم بودید یه روزی میگفتید که این راه کربلا باز بشه، شما مردم بودید 200,000 شهید دادید و آخرش راه رو باز کردید، حرف خودتون رو به کرسی نشوندید. شما مردم و جوانهای شیر مردی از میان شما بودن، گفتن که کلنا عباس و کیا زینب، و حرم حضرت زینب که جای گلوله هایی که به گنبد و بارگاه حرم حضرت زینب خورده هست نجات دادید. حرم حضرت رقیه تا یک کوچه بالاتر تیربار گذاشته بودن تکفیری ها، نجات دادید. شما میتونید مردم یه فکری برای قبرستان بقی بکنید. اصلا خودش یه پیامه. آتیش میگیرن دشمنان شما. این بس میلیون نفر. ای امام حسین، من میدونم شما عاشق داداشت امام حسن مجتبی هستید. برای هیچ شهیدی امام حسین اینقدر گریه نکرد که برای قاسم ابن الحسن گریه کرد. موقع خداحافظی اینقدر گریه کرد، قش کرد رو زمین افتاد، بیهوش شد ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله مدد کن، یه سال که اومدیم اینجا از همینجا پیاده بریم زیارتگاه بقی مدینه، اونجا ما خیلی کار داریم. ببینم مردم یمن زودتر میرسن به مدینه یا ما. خودش سمبولیک یه عملیات عجیب و غریبه. پس آقا شما اومدید اینجا به دو هدف اومدید، یکی زیارت ابا عبدالله الحسین، یکی مقدمه سازی برای ظهور. شما دارید ابهت برای امام زمان علیه السلام درست میکنید و ابهت مهمترین اسلحه حضرته. فرمود و نصره به رعب. نصره به رعب یعنی چی؟ خدا امام زمان رو وقتی ظهور میکند با رعب کمک میکند. رعب یعنی وحشتی از او در دل دشمنان میافکند. خب بله شما رو دیگه میبینم، نه اینکه اسلحه های خیلی پیچیده ای داشته باشه. اشاره پدر نازنین ایشون چه کرده تو این بیابونا، چه کرده در دلهای مردم از همه جهان. خب این آقا خودشون تشریف فرما بشن چی میشه؟ شما الان مستقیم دارید پای رکاب آقا امام زمان ارواحنا له الفدا حرکت میکنید. ساده نیست. این نور و معنویتی که در طول این راه هست مال اینجاست. انشاءالله انشاءالله به مقصودتون برسید، باعث قدرت مهدی فاطمه بشید که ایشون نیازی به ما ندارن، لطف کرده خدا. حالا ما هم بالاخره شریک بشیم و سهیم بشیم، والا خدا به ما که نیاز نداره. میفهمد ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اگر خدا رو کمک کنیم، مگه خدا به کمک ما نیاز داره؟ ما هم انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. میفهمد من بی نیازم. خدا اگه بی نیازی پس چرا میگی منو کمک کنید؟ میفهمد حالا من خواستم شما هم یه سهمی داشته باشی، من زمینش رو فراهم کردم، خدا منت گذاشتی بر ما و ما رو کمکمون کردی که در این راه قدم برداریم. حالا روزه بخونم براتون. بنده داشتم الان می اومدم توی راه، می دیدم این مردانی که دارن حرکت می کنن. واقعا یاد یه صحنه ای آدم می افته، جگرش آتیش می گیره. شما کجا بودید تو این راه وقتی دختر کوچولوهای امام حسین رو تازیانه می زدن؟ و اینها در به در دنبال عموشون ابوالفضل العباس میگشتن یا یه مردی که بتونه اینها رو در پناه خودش قرار بده. کم تو این راه روزه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس خونده نشده توسط بچه های حسین. یه روزه یادآوری کنم، حالا که تو روایات فرمودن حضرت زهرای اطهر عنایت داره به پیاده روی کنندگان، از مدینه شروع کنم. امیر المومنین وقتی از مسجد برگشت، علی که او را دست بسته به سوی مسجد بردن، علی که فاطمه زهرا سلام الله علیها او را از دست دشمنان نجات داد، وقتی برمیگشت، علی که خودش شیر روزگار، مرد مردان عالم، شجاع در اوج قدرت و قوت روحی و قدرت جسمی هست، علی ابن ابی طالب خیلی دلسوز، خیلی دلشکسته برگشت صدا زد اگر حمزه عموی من بود کار به اینجا نمی کشید. من میخوام میگم یا علی، تو اونجا تو اون بحران یاد عمود حمزه افتادی، چجور 3 ساله حسین یاد عموش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس نیفته؟ وقتی تازیانه های دشمن رو داره تحمل میکنه عمو رو صدا نزنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.